بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه نهم از درس اندیشه اسلامی 2، کتاب دکتر غفارزاده و دکتر عزیزی. ضمن عرض سلام و خدا قوت خدمت همه دانشجویان گرامی، ما رسیدیم به بحث موضع ما درباره ادیان آسمانی که به کتاب بنده صفحه 114 هست و امیدوارم انشاءالله بتونیم در جلسه امروز انشاءالله به ابتدای بحث بخش دوم که امامت و مهدویت هست برسیم. سعی میکنیم خلاصه پیش بریم. بعضی از مسائلش خب خیلی استدلالیست و نیاز به فهم کلامی و فلسفی داره یه مقداری، لذا ممکنه که برای شما یه مقداری در فهم دقیقش مشکل ایجاد بشه، ولی من سعی میکنم به صورت سطحی مطالبی که وجود داشته باشه رو خدمتتون عرض بکنم و منابع معرفی میکنم. مباحث جالبی داره، یعنی اگر کسی بخواد پیگیری بکنه به اندازه یک کارشناسی کلام میشه راجع به این بحث ها مطلب داشت و فرا گرفت و پیش رفت، مخصوصا در حوزه کلام جدید که در حوزه‌های مثل تجربه دینی و پلورالیسم دینی، کثرت‌گرایی دینی که اسم دیگرش هست، خیلی مسائل زیاد وجود داره، عمیقی وجود داره و میشه اینها رو در حقیقت مطرح کرد. در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته‌های کلام چند واحد به نام کلام جدید وجود داره که یا فلسفه دین وجود داره که اینها رو توش مطرح میکنن و اصلا در کارشناسی ارشد و در دکتری گرایش های فلسفه دین مختص همین مسائلی است که یه بخشش رو من امروز خدمتون ارائه میدم و مسائل خیلی عمیقی است. خب موضع ما درباره ادیان آسمانی. خب ما درباره پیامبران گفتیم و درباره قرآن کریم سخن گفتیم، درباره این که شریعت های دیگر رو قرآن کریم میگه که ما ایمان داریم بهشون و اونها صادق بودن و تردیدی در این نیست که اونها در حقیقت وجود داشتن و حق بودن، ولی به هر حال اونها در فضاهای مختلف در زمانهای مختلف حضور داشتن، حجت بودن و در حقیقت هدایت میکردن انسانها رو. ما معتقدیم که اونها حق بودن، ولی به هر حال امروز میبینیم که تحریف در اونها اتفاق افتاده و تغییر در اونها اتفاق افتاده و قرآن کریم مهیمن و نگهبان کتاب‌های مقدس پیشین هست و میتونه درباره اونها برای ما سخن بگه. در مسیحیت و یهودیت ما عهدین رو داریم، عهدین یعنی عهد قدیم و عهد جدید که به شدت دارای خدشه هستن، قابل مناقشه هستن و مشکل دارن. مثلا در تورات یه بخش هاییش قطعا به دست حضرت موسی نوشته نشده، مثلا اونجایی که درباره مرگ حضرت موسی سخن میگه و اتفاقات بعد از مرگ ایشون، خب نمیتونه این رو در حقیقت خداوند بر حضرت موسی وحی کرده باشه و نوشته شده باشه. یا ادبیات صفرهای پنجگانه میدونید دیگه، در تورات ما 5 صفر داریم، صفر یعنی کتاب، سفر نیست، صفره. در اسفار پنجگانه آخه ما یه اسفاری هم داریم توسط مولا صدرا نوشته شده، اون سفره که 4 تا سفره، من الخلق الى الحق، من الحق الى الحق و من الحق الى الخلق و من الخلق الى الحق بالحق. اونجا سفره ولی اینجا صفره، معنای کتاب هست. ادبیات اینها، ادبیات انجیل های چهارگانه طوریست که همه می فهمن که این رو کسانی ذکر کردن و کسانی نوشتن که اینها در حقیقت راویان حضرت موسی و عیسی بودن، در این حضرت موسی و عیسی اینها رو ننوشتن. جالبه در انجیل های چهارگانه که امروز چاپ میشه و منتشر میشه به نام انجیل و عهد جدید، اینها حتی راویانی که دارن مثل مرقس، متی، لوقا و یوحنا حتی اینا به اسم این افراد اومده و این افراد حضرت عیسی نبودن، که اینها بعد از حضرت عیسی زندگی میکردن و به صورت سوم شخص هم این متون نوشته شده. در حالی که در قرآن کریم میبینی که قرآن کریم خودش داره سخن میگه یا از زبان خدا، دقیقا مخاطبش مردم هستن و سخنگو خداست. در انجیل های چهارگانه ما یه سری روایات داریم که این روایات رو دیگران نوشتن و گفته شده دقیقا از سال 70 میلادی تا سال 100 میلادی اینها رو نوشتن، یعنی 70 سال بعد از در حقیقت تولد حضرت عیسی. مثلا انجیل مرقس سال 70 میلادی نوشته شده، انجیل متی و لوقا بین سالهای 80 تا 100 میلادی و یوحنا که اصلا اواخر قرن 1 میلادی نوشته شده و حتی گفتم مرقس و متی هم حواری نبودن. ببینید چقدر اختلاف وجود داره و دیگه لوقا و یوحنا که دیگه هیچ. پس هیچ کدوم از کسانی که انجیل ها رو نوشتن خودشون حضرت عیسی رو درک نکردن و به یه معنای روایت کردن از اتفاقاتی که در زمان حضرت عیسی وجود داشته. بعد به علاوه این که در عهدین مطالبی وجود داره که اصلا ناسازگار با چیزی که درباره انبیا و پیامبران باید وجود داشته باشه. مثلا در عهدین آمده که مخصوصا در تورات که خدا در باغ راه میرفت، خدا بر قله کوهی نزول کرد و حضرت داوود نعوذ بالله با یک زن شوهردار زنا کرده، یا اینکه حضرت لوط مست میشده نعوذ بالله و با دو دخترش زنا میکرده. اینها خیلی دور از اون مطالبی است که ما در مورد انبیا، مثلا همه اهل ادیان در مورد انبیا میگویند. اینا واقعا به نظر میرسه که کاملا غیر دینی است و اینها رو کسانی نوشتن که حتی متدین هم نبودن. گاهی وقتا میگیم خب حالا یک افراد متدین اینها رو نوشتن، به واقعیت نزدیکه، ولی به نظر می رسه که اینها اینقدر تحریفشون خلاصه و دم خروس بیرونه که نمیشه قسم حضرت عباس اینها رو باور کرد. به هر حال یا اینکه حضرت خدا مثلا در مسیح متجسد شده یا اینکه حضرت عیسی فرزند خداست یا به صلیب کشیده شده، اینها معلومه که در حقیقت حقیقت نداره و با قرآن کریم هم در تناقضه و اختلاف اساسی داره. پس اینکه قرآن کریم دعوت کرده که ایمان به کتاب‌های آسمانی بیارید، منظور کتاب‌های آسمانی این کتاب‌هایی که الان در دست هست اینها نیست. در بحث مثلا اوستا، خب به هر حال اوستا، این اوستایی که الان هست اوستای حقیقی نیست، بخش‌هایش فراموش شده و اوستای ساسانی 21 کتاب بوده که در حقیقت در سده سوم میلادی نوشته شده، ولی اینا از بین رفته و مخصوصا در ابتدای قرون تسلط عرب ها بر ایران و سرزمین های زرتشتیان به شکلی به حال اصلاح شده و تغییر پیدا کرده، رضا اتفاقاتی در این کتابشون افتاده. بنابراین اون قسمت اوستای ساسانی مفقود الاثر هست. خب نمیتونیم بگیم اگر این اتفاق افتاده پس این اوستا همون اوستایی است که بر زردشت در حقیقت نازل شده و در زمان ایشون بوده. به هر حال ما نمیخوایم بگیم که خب ادیان آسمانی نفع شدن، نمیخوایم بگیم ادیان آسمانی رو نمیشه بهشون اعتماد کرد. بحث این نیست، بحث این هستش که بالاخره ارزش تاریخی دارن، یه بخششون بالاخره حقیقته، هرچند که اینا دست نخورده نیستن و دست خوردن و تحریف شدن، ولی بالاخره نمیشه اینها رو نادیده گرفت. خب حالا سوال ایجاد میشه که اگر ما همچین ادیانی داریم و یه همچین متونی با همه در حقیقت دستبردهایی که توش صورت گرفته داریم، خب حالا در حقیقت سرنوشت پیروان این ادیان چی میشه و اینها باید چه کار بکنن؟ آیا اینها اهل حقن، اهل باطلن، جهنم میرن، بهش میرن؟ این همه انسان آمده و رفته، ادیان مختلف، به هر حال تکلیف اینها چیست؟ تکلیف ما الان چیست؟ سه نظریه مطرح شده: هست گرایی کثرت گرایی یا کثرت انگاری و شمول گرایی. پس در پاسخ به این پرسش که تکلیف دین چیست، دین حقی داریم یا نداریم و پیروان باید چه کار بکنن، چه تکلیفی دارن، چه اتفاقی براشون میفته، حقیقت چیه، بالاخره سه تا نظریه وجود داره: انحصارگرایی یا همون حسگرایی، و کثرت‌گرایی یا همون پلورالیزم، و شمولگرایی. حسگرایی، انحصارگرا معتقدن که رهایی و نجات و رستگاری و کمال و خلاصه هر چیزی که دین میخواد بهش برسه فقط توی یک دین وجود داره و از طریق یه دین به دست میاد. ادیان دیگری که وجود دارن، این ادیان از حقیقت بهره ندارن، هرچند یه بخشی از حقیقت رو ممکنه داشته باشه، ولی از حقیقتی که میتونه رستگار بکنه انسان رو بهره ندارن. یه دین حق پس وجود داره، از همون میشه رستگار شد. ادیان دیگه اگرچه آدم های خوبی هم، ولی اهل نجات نیستن و نمیتونن از طریق دینی که دارن رستگار بشن. خب کتاب‌هایی در این زمینه وجود داره، من الان اشاره بکنم. کتاب درآمدی بر کلام جدید که آقای هادی صادق در حقیقت نوشتن و بحث مباحث پلورالیسم دینی از جان هیک و اسلام و کثرت‌گرایی دینی از لگنهاوزن، اینها کتاب‌هایی هستن که تو اینجا میتونن کمک ما بکنن. خب حالا انحصارگراها دلیل هم دارن، برای اینکه ادعا میکنن که یه دین بیشتر وجود نداره و این دین میتونه دین حق باشه. بله، دو تا دلیل عمده دارن. یکی بحث معرفت در ایمان، یعنی اینکه معرفت رکن مهمی در ایمان هست و اینکه ما باید بشناسیم که محل تجلی فیض خداوند کجاست، لزوم شناختن محل تجلی فیض خداوند که حالا میگیم. خب دلیل اول معرفت و ایمان هست. انحصارگراها میگن که آقا اینکه انسان میخواد رستگار بشه باید شناخت حقیقی به دست بیاره، شناخت از حقیقت به دست بیاره. خب کسی که دین حق رو نشناخته، حقیقت رو مشاهده نکرده، این نمیتونه رستگار بشه، چون از ارکان مهم ایمان معرفته. کسی که خداوند رو، پیغمبرش رو، اینها رو نشناخته، به چه چیز میخواد ایمان بیاره؟ حقم که یکی بیش نیست، اونم که اینو حق رو نشناخته، پس رستگار نمیشه. مؤلفین کتاب نقد کردن این دلیل رو، دلیل کیا رو؟ دلیل انحصارگراها رو. چی گفتن؟ گفتن که خب تکلیف کسانی که رفتن به سمت حقیقت و قصور کردن، نه تقصیر، یعنی عمدن این گونه نبوده که به حقیقت نرسیدن، بلکه نتونستن به حقیقت برسن، تکلیف اینا چی میشه؟ آدم خوبی هم بودن و نتونستن به حقیقت برسن، اینها چه اتفاقی براشون میفته؟ خب پس میانه یه فردی که تلاشگره، حق جو، صادقه، که تنها به این دلیل که در یه گوشه از دنیا بوده، دین حق رو نشناخته، و اون انسانه که انسان مؤمنی که فقط به دلیل اینکه اقبالش خوب بوده در مهد تمدن دینی به وجود آمده و دین رو، حق رو شناخته، چه تفاوتی هست؟ این نشون دهنده این هستش که انسان نمیتونه بپذیره که این آدم اولی بره جهنم، دومی بره بهش. خب اولی چه گناهی کرده که ما بره جهنم؟ اون که دنبال حق بوده، متو موانعی بوده نتونست حق رو بشناسه. اگر حق رو میدید میشناخت و ایمان میآورد. پس به نظر میسه این دلیل دلیل مناسبی نیست. دوم، دلیل دوم انحصارگراها فیض و رستگاریه. چی میگن انحصارگراها؟ میگن آقا در حقیقت رستگاری انسان از طریق تلاش خودش به دست نمیاد، انسان چی؟ محکوم به شکست تلاشش. آه گفت هر قدری دل که توانی، گرچه وصالش نه به کوشش دهند، گرچه وصالش نه به کوشش دهند، با کوشش به وصال نمیرسی، مگر اینکه چی؟ مگر اینکه فیض روح القدس در باز مدد فرماید، ها، فیض الهی برسه. پس رستگاری فقط در گیروی لطف خداوند، خدا باید عنایت بکنه، تا خدا عنایت نکنه انسان رستگار نمیشه. پس لازمه رستگاری اینه که ما محل تجلی الهی رو بشناسیم، بفهمیم که خدا کجا تجلی پیدا کرده و از طریق کدوم عمل که ما به رستگاری میرسیم. بله، انحصارگرها اینجوری استدلال میکنن و استدلالشون رو هم سعی میکنن به کرسی بنشونن. از آقای بارت کاربارت یک استدلالی رو آورده اینجا که یک متکلم پروتستانه، ایشون میگه که یا عمل انسان یا عمل الهی، عمل انسانی که محکوم به شکسته و عمل الهی که همون تجلی خداونده انسان رو نجات میده. خب به نظر میرسه که حالا مثلا اونم استدلالشون مسیحیت و حضرت عیساست، میگن مسیحیت فی حد ذاته دینی برتر نیست، بلکه وجود حضرت عیسی موجب شده که مسیحیت دین حق باشه. چرا؟ به دلیل اینکه حضرت عیسی محل تجلی فیض بوده. حالا به نظر این مسیحی ها اینجوری هستش که خب نقدشم این هستش که اولا که شما مبانی اعتقادتون معلوم نیست درست باشه، یعنی این استدلال تا زمانی میتونیم بپذیریمش که مبانیش درست باشه. اگر مبانیش درست نشده باشه خب ما نمیتونیم بپذیریمش. چرا باید بپذیریم که خداوند نامتناهی یه تجلی بیشتر نداشته، اونم بر حضرت عیسی بوده و ما از طریق حضرت عیسی باید هدایت بشیم؟ خدا میتونه به روش‌های مختلف، گونه‌های مختلف، در فرهنگ‌های مختلف تجلی بکنه، راه سعادت انسان رو نشون بده. خب چرا خدا این کارو نکنه؟ چرا خدا فقط از یک روش و اونم یه فرد این کار رو انجام بده؟ و همچنین ما از کجا میتونیم که تلاش انسان محکوم به شکسته؟ شما از کجا این حرف رو میزنید و این استدلال رو میارید؟ و اینکه بگی فقط فیض خداونده، خب پس نقش انسان چی میشه؟ اینم به نظر میرسه درست نیست. از یه طرف دیگه خب همه ادیان ادعای انحصارگرایی دارن، ما کدومشون رو بپذیریم؟ همه میگن ما محل تجلی فیض خداییم. پس ما باید از روش بروندینی استفاده بکنیم تا بفهمیم که در حقیقت کدوم دین داره درست میگه، یعنی ملاک مشترک عقلانی راهگشاست و معیار داوری ماست، نه مدعیاتی که اینا معلوم نیست کدومشون درست میگن، محک هم نخوردن، ملاک درستی هم ندارن و نمیتونیم ما به اینها تکیه بکنیم. پس اینم دلیل انحصارگراها. انحصارگراها میگفتن که فقط یک دین حقه، بقیه ادیان به رستگاری نمیرسن هرچند آدمای خوبی باشن. دو تا دلیل آوردن، یکی راه معرفت و ایمان، یکی هم راه فیض الهی، تجلی الهی. معرفت و ایمان میگفتش که اون فرد باید به اون معرفت و شناخت برسه. در نقدش هم سوال کردم اون کسی که نتونسته برسه چی؟ اون تکلیفش چی میشه؟ به نظر شما اهل جهنمه. یکی هم بحث تجلی فیض الهی که گفتیم اینا تجلی فیض الهی، اونا میگن که مخصوصا در مسیحیت خیلی بابه که حضرت مسیح محل تجلی فیض بوده، هر کس او رو بشناسه اهل نجاته، کسی نشناسه اهل نجات نیست، به دلیلی که تلاش انسان کفایت نمی کنه. و اینو نقدش هم کردیم، عرض کردیم که اول این حرف از کجا میزنید، ثانیا تلاش انسان نتیجه بخشه، ثالثا از کجا میگه حضرت عیسی فقط محل تجلی فیض الهیه، رابعا ادیان مختلف همشون مدعین که ما محل تجلی فیض الهیه، پس کدومشون دارن درست میگه؟ اما قسم دوم، پس قسم اول یعنی پاسخ اول به اینی که بالاخره در مورد ادیان کی درست میگه کی درست نمیگه ما باید چه کار بکنیم، انحصارگرایی بود. پاسخ دوم که ادعی دادن گفتن که کثرت‌گرایی. کثرت‌گرایی ترجمه پلورالیسمه، پلورالیسم یا پلورالیسم که به همین عنوان هم کتاب‌های زیادی هست و مهمترین کتابی که در این زمینه هست از جان هیک هست، نمیدونم در قید حیات هست یا نیست، یه بار ایران آمده جان هیک و ایشون با اون کتابی که نوشت هم فلسفه دین، کتاب نام فلسفه دین نوشت و یک کتاب نام پلورالیسم دینی، اونجا مفصل توضیح داد که چی میخواد بگه و نظریه کثرت‌گرایی رو مطرح کرد. خب آیا همه ادیان برحقن یا فقط یک دین حق وجود داره؟ آیا همه اهل نجاتن یا یک دین اهل نجاته؟ بالاخره چیه؟ ادیان پاسخهای گوناگون دادن. کثرت‌گراها معتقدن که تمام این واکنش هایی که ادیان دارن اینا در راه رستگاری انسانه، راه های رسیدن به خدا به تعداد انفس آفریدگانه. هندوها هم در کتابشون میگن که انسان ها از هر راهی که به سوی من میان پذیرای اونها هستم، انسان ها در همه جا به راه من میرن، اینا استفاده کردن از ظرفیت هایی که در ادیان مختلف بوده برای اینکه اثبات بکنن که کثرت گرایی درسته. خب حالا کثرت گرایی چی هست که ما بگیم درست است یا درست نیست؟ یه تعاملی بفرمایید که 2 دقیقه ادامه بحث رو انشالله جلو بریم. خب بحث کثرت گرایی رو ادامه بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کثرت گرایی چی هست؟ کثرت گرایی درباره حق بودن ادیان میگه که توی عالم دین ورزی طبیعی است که همه ادیان دارن حرف حق میزنن و همه ادیان دینداران محقن، یعنی دارای حقن، و این به اقتضای دستگاه ادراک انسان، شناخت انسانه که انسان در حقیقت از طرق مختلف فهمش رو حاصل میکنه و میفهم عالم رو ادراک میکنه. از یه طرف هم واقعیت و حقیقت چند پهلوست، یعنی ما از زوایای متعدد، از زاویه های مختلف نگاه به واقعیت میکنیم. هیچ وقت واقعیت رو کامل در آغوش نمیگیریم، ما همه حقیقت رو درک نمی کنیم، بلکه داریم از زوایای متعدد به واقعیت و حقیقت نگاه می کنیم. لذا کثرت‌گرا میگن ما یک حق نداریم، بلکه حقهای زیاد داریم، و چون واقعیت چند ضلعیه، چند لایه، چند پهلوه، چند زاویه است، از این جهت هستش که در حقیقت زبان و ذهن تناقض می افتند، اختلاف می افتند، ولی این اختلاف ها به این معنا نیستش که مثلا یه حقیقت هست و بقیه اشتباه میگن، نه، همه دارن به یه معنایی حق رو میفهمن، یعنی حق برای من چیزی است، حق برای شما چیز دیگری است، حق برای فرد دیگه چیز دیگری است. این به این معنی است که ما داریم اشتباه میگیم، همه داریم درست میگیم، چون همه داریم از زوایای متعدد نگاه به حقیقت میکنیم. یعنی حقانیت در مقام اثبات با هم دیگه متفاوته. اثبات یعنی اون چیزی که من میگم شما میگید دیگران میگن، و به این معنا نیستش که در مقام ثبوت حرف بزنیم، ما در مقام اثبات داریم حرف میزنیم. در مقام ثبوت یعنی آنچه که در واقعیت هست، حق چند زاویه است، چند پهلوست، هی خودش رو ما نشون میده، هی قایم میشه، نشون میده، قایم میشه، و افراد متعدد او رو متعدد میبینن. اینا که دارن متعدد میبینن بهشون میگن در مقام اثبات، اونا با هم دیگه متعدده، مختلف، متفاوته، ولی همه دارن درست میگن. بله، پس حق برای چه کسی مهمه؟ پس مسیح برای مسیحیان پیغمبر حقه، پیامبر ما برای مسلمانان پیامبر حقه، چون حقانیت دو تا رکن داره، صدق و معقولیت. یعنی اگر کسی گزاره ای رو، یک جمله ای رو حق بدونه، به این معناست که اون گزاره رو صادق میدونه، درست میدونه. صدقش از کجا آورده؟ اعتقادش چی شده؟ از یک عینیتی گرفته شده، معقوله، یعنی میتونه براش استدلال بیاره، براش در حقیقت استنتاج بیاره، دلایلی رو براش بیاره. یعنی نمیتونیم ما همه رو قانع بکنیم، همه عاقلان یه حرف نمیزنن، ولی یک مقدماتی وجود داره که این مقدمات در این عاقلان متعدده، ما نمیتونیم این عاقلان رو، همه عقلای عالم رو بیاریم بر یک سفره بنشونیم، بگیم همه شما بگید الف درسته. نه، هر کس داره برای خودش دلایلی داره که یکی میگه الف درسته، یکی میگه ب درسته، یکی میگه جیم درسته، یکی میگه دال درسته. هر کس داره از یک منظری نگاه به حقیقت میکنن. خب این چرا اینا با هم متفاوتن؟ چون پیش فرداشون با هم متفاوته، مقدماشون با هم متفاوته، اینا از نظر تاریخی اجتماعی اینا با هم دیگه متفاوتن، لذا شرایط بیرونی باعث شده که انسان‌ها به صورت متفاوت به حق نگاه بکنن، به حقیقت نگاه بکنن. اولاً که صادق به نظرشون این جملاتشون صادقه، اعتقادشون صادقه. ثانیا اینی که معقوله، یعنی تعقل پذیره. اینا در حقیقت این دوتا رکن رو برای حقانیت این دینی که بهش در حقیقت میگن، همه ادیان میگن در حقیقت، هر کس به دین خودش در حقیقت داره میگه این حقیقت داره، اشاره میکنن. خب چه دلایلی دارن کثرت‌گراها که میگن که ما حرفمون درسته؟ دلیل اولشون اینه که واقعیت یه امر نامتناهیه و همه تصاویری که ما از ادیان داریم اینا تا اندازه‌ای درستن، هرچند ما نمیتونیم اطمینان حاصل بکنیم که همه حقیقت چیه، چون همه تصاویر کاملا منطبق بر حقیقت نیستن. جان هیک یک داستانی رو آورده از مردان کور و فیل که مولوی رو در مثنوی آورده. چقدر تأثیر داشته مولوی در متفکران مغرب زمین، مخصوصا در حوزه فلسفه دین، که اینجا مفسر جان هیک نقل میکنه یک داستانی رو که شنیدید، یک مردان کوری آمدند با یک فیلی مواجه شدند، فیل رو آوردن، یکی پای فیل رو لمس کرد گفت این فیل ستون بزرگه، یکی خرطومش رو لمس کرد گفت فیل مثل یک مار عظیم و جسته است، سومی آجش رو لمس کرد گفت فیل شبیه تیغه گاواهنه. خلاصه هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست احوال من. خب همه شدم درست میگفتم، ولی هر کدوم داشتم به یه جنبه ای از حقیقت و واقعیت اشاره میکردن و منظور خودشون رو در قالب یک تمثیلی بیان میکردن. خب میگه همه ما مثل اون کورهاییم، جان هیک میگه، میگه مثل اون کورهاییم که در بند چیهیم؟ در بند مفاهیم خودمونیم، حالا چه شخصی، چه اجتماعی، فرهنگی، چه تمدنی، چه اون چیزایی که در فضای زندگی ما هست. گزاره‌های ما در حقیقت استعاره‌هایی هستن که این استعاره‌ها انسان‌ها رو دگرگون می‌کنن، انسان‌های مؤمن می‌کنن. خب پس معلومه همه دارن درست میگن، ولی هر کس داره از یه زاویه به این حقیقت نگاه می‌کنه. دلیل بعدی جان هیک این هستش که خداوند خیرخواهه، عشق داره بندگانش. خب اگر خداوند عاشق بندگانشه، خیرخواه بندگانشه، خب هدایتگری خداوند بر چی قرار گرفته؟ خب باید همه رو هدایت بکنه، نمیتونه یه عده کمی رو هدایت بکنه، یه عده زیادی رو بره جهنم. این با خیرخواهی خدا سازگار نیست. دلیل سوم کثرت‌گرایی اینه که ما در فهم متون مقدس تنوع فهم داریم، یعنی متون دینی ما صامت هست، صامت با صاد یعنی ساکت، و ما از طریق پیشفرض هامون تفسیر میکنیم متن رو، و پیشفرض های ما در تفسیر متن چیه؟ مؤثره و مبهم میشه، چند معنا میشه، زوایای متعدد پیدا میکنه. همین اختلافات باعث میشه که ما از زوایای متعدد با اون حقیقت روبرو بشیم. پس یک حضور الهی وجود داره، متعالی، برتر، نامتناهیه. خب چه راهی میتونیم وارد بشیم؟ از راه‌های مختلف میتونیم وارد بشیم. خب اما بشه در حقیقت نقد کرد دیدگاه کثرت‌گراها رو که مؤلفین سعی کردن لابلای توضیحی که دارن میدن این رو نقد بکنن، این هستش که خب ما از کجا فهمیم که این کورهایی که شما گفتید همه دارن درباره یه موجود، درباره فیل صحبت میکنن؟ خب راهی وجود نداره ها، مگر اینکه یه فرد بینایی این وسط وجود داشته باشه، به اون فرد بینا اعتماد بکنیم که بفهمیم که اینا درباره یک چیز دارن صحبت میکنن. یعنی اینا اختلافشون حل میشه موقعی که یه نفر از بیرون، یه نفر با چشم بینا شاهد باشه یه فیلی هست، مردان کوری هم هستن و این مردان کور دارن یه بخشی از اون حقیقت رو میگن، پس باید یه نفر وجود داشته باشه که این حقیقت رو ببینه. یعنی از موضعی که پولارولوژیست ها ادعا میکنن که از اون موضع دارن نگاه میکنن، پس در این صورت میفهمن که همه اونها خطا هستن و هیچ چیز از تعریف و تفسیر که میکنن فیل نیست. پس یه حقیقت، یک حقیقتی هست، از درون اون حقیقت اینا متوجه میشن که اینها دارن یه بخشی ازش رو بیان میکنن. خب وحدت تجربه رو از کجا میفهمیم؟ ما از کجا میفهمیم که هسته مشترک تجربه های دینی یکیست و یه مشترکاتی وجود داره در بین همه اینها؟ خب اگر بگیم که تجربه های دینی هسته مشترک دارن، پس تمام تجربه های دینی ما دارن از یه چیزه واحد و یکسان دارن حکایت میکنن. خب اگر این هسته مشترک پیدا بشه، پس ما در تجربه دینی ذاتگرایی رو پذیرفتیم، یعنی پذیرفتیم یه ذات وجود داره، اون ذات حقیقته و بقیه دارن اون حقیقت رو چکار میکنن؟ حکایت میکنن، نقل میکنن، بیان میکنن، میبینن، عبادت میکنن، میشه تجربه دینی. خب کثرت‌گرایی که از تجربه دینی استفاده میکنن ساختارگرا، نه ذاتگرا. بحث‌های مفصل کلامی ببینید، کسانی که در غرب کثرت‌گرا شدن اونا معتقد بودن که یک ذات واحدی وجود نداره در عالم، در حالی که لازمه حرفشون چیه؟ اینه که ذات واحدی در عالم وجود داشته باشه، مثلا دین‌ها ذات واحد داشته باشن، خداوندی وجود داشته باشه که ذات واحد داره. چون اینا معتقد بودن که ساختارهای ذهنی ما و زبانی ما این تجربه رو شکل میده، در حالی که اینا نمیتونن هسته مشترک داشته باشن، ولی لازمه حرفشون این هستش که ذاتگرا باشن و هسته مشترکی رو داشته باشن. خب پس کثرت‌گراها یعنی پلورالیست‌ها نمیتونن با در حقیقت تکیه کردن به تجربه دینی وحدت تجربه رو اثبات بکنن، چون اونا ذاتگرا نیستن، ساختارگراهن و در حقیقت نمیتونن حقانیت رو به اثبات برسونن. چون ما از کجا میفهمیم که همه این تفسیرها اختلافها از حقانیت بهره مندن؟ مگر که حق رو بشناسیم. ما تو حق رو نشناسیم که نمیتونیم بگیم همه ادیان دارن به راه حق میرن. پس تو از کجا فهمیدی به راه حق میرن؟ باید حق رو بشناسی که بگی اینا به راه حق میرن. از یه طرف دیگه کثرت‌گرایی مثل جان هیک، اینا در حقیقت لازمه حرفشون شکاکیته، چون اینا معتقدن که این ادعاها صدق و کذبردار نیست، نمیتونیم بگیم کدوم صادق کدوم کاذبه، و اینا به لحاظ تاریخی و فرهنگی ذهنی ان، یعنی پدیداری هن، نومنی نیستن، فنومنی هن. یعنی اینا پدیدار میشن بر ما، ما نمیتونیم بگیم واقعا حقیقت چیه. خب اگر نمیتونیم بگیم واقعا حقیقت چیه، خب این شکاکیت دیگه، این نسبیته. تو که نمیتونی بگی همه حقیقت چیست یا حقیقت چیست، خب نیفتی تو دام شکاکیت. یه علف دیگه میاد، یه حرف دیگه میزنه، میگه از کجا میشه حرف برام درست. یعنی ما نمیتونیم حقیقت رو بشناسیم. بالاخره حرف اینها به شکاکیت می انجامه. و مثلا در قضیه فیل که نقل میکنه، ما نمیتونیم درباره فیل هیچ چیز حقیقی رو بدونیم، نمیتونیم مثلا بفهمیم فیلی وجود داره. چون اگر کسی حقیقت اینکه فیلی وجود داره رو ندونه، که الان اینجوری هست که نمیدونیم، از کجا فهمه مثلا فیلی هست؟ ببینید پیش فرض اینی که ما بپذیریم داستانه مردان کور و فیل رو اینه که یه سوم شخصی باشه، او داره حقیقت رو میبینه. ولی اگر اونو حذفش بکنیم، که در قضیه ادیان اینجوری باید حذفش بکنیم، ما از کجا بفهمیم که اصلا دینی وجود داره؟ یعنی لازمه یه حرف جانهیک این هستش که چه بسا اصلا ما نمیتونیم بفهمیم که واقعا دینی هم وجود داشته باشه. جانهیک ممکنه بگه ما وجود فیل رو تو این داستان پیش فرض گرفتیم.
خب اگر پیش فرض گرفتید، پس یه امر متعالی رو شناختی که داره پیش فرض میگیرید دیگه، این که به نظر مثل جمله درستی نیست. بها کثرت گراهای مثل جان هیک بر اثر یک دوراهی هن. ما از یه طرف نمیتونیم هیچ تصور روشن از خداوند داشته باشیم، اگر نداشته باشیم نمیتونیم بگیم که واقعیت قایه فی نفسی که همون خداونده وجود داره و راجبش حرف بزنیم. و اگر بگیم ما میتونیم راجب خداوند حرف بزنیم، نجه بگیریم پس یه سری مجموعه از چیا داریم، گزارها و اعتقادات و محمولها و جملات درست درباره خداوند داریم که بقیه نادرستن، پس این دوراهی رو نمیتونن در حقیقت حل بکنن. خب دلیل بعدی جان هیک این بود که خداوند باید هدایت بکنه آدم ها رو، خداوند عشق داره بندگانش، نمیتونه همه رو گمراه بکنه بعد یه عده کمی رو نجات بده. و در حوزه‌های مختلف در حقیقت این فضا رو ایجاد بکنه که یه عده کمی هدایت بشن. پاسخی هستش که خب هدایت خدا چجوری باید باشه؟ آیا خداوند باید مردم به اجبار بیاره مؤمن بکنه؟ آیا لزوم اینکه اختیار در انسان ها هست این نیستش که بالاخره اونا خواستن کافر بشن خواستن کافر نشن؟ خدا که نمیتونه به زور بیاره آدم ها رو. خدا من راه هدایتی رو گذاشته، آدم ها میپذیرن یا نمیپذیرن. یک مناظری رو از دکتر نصر با ایشون نقل میکنه که در سال 94 انجام شده درباره تثلیث و اینکه حضرت عیسی در حقیقت الوهیت داره. وقتی ازش سوال میکنن که اگر این مسئله یعنی الوهیت حضرت عیسی اشتباه باشه، چطور خدا با حکمت و عدالت بی پایانش اجازه داده که یکی از ادیان بزرگ جهان که میلیون ها انسان رستگاری خودشون را از طریق این دین جستجو میکنن 2000 سال بیراه رفته باشن؟ آیا این اشتباهه؟ جان هیک جواب میده بله اشتباهه. البته جان هیک بعدا میگه که مسیحیان از نظر جنبه عملی کسی رو جز خدا نمیپرستیدن و تثلیث یه مسئله کلامیه، یه در میره از جواب دادن به این مسئله. خب وقتی الوهیت حضرت مسیح اشتباه بوده، 2000 سال مردم اشتباه کردن، کی پاسخگوست؟ به نظر میرسه که به هر حال جان هیک نمیتونه به این مسئله جواب بده. از یه طرف دیگه درباره فهم متنوع متون که جان هیک استدلال کرده بود، خب ما وقتی داریم با کسی حرف میزنیم، وقتی که داریم به دنبال مقصود گوینده کلامی هستیم، با کسی داریم حرف میزنیم، پس معلومه چیزی رو میفهمیم. وقتی گوینده‌های عادی دارن حرف میزنن، چیزی رو مینویسن، اینا بالاخره معنایی رو تو کلماتشون به کار بردن. متکلم میتونه در حقیقت از طریق جملاتش حرفی رو منتقل بکنه و معنا بده و دیگران هم بتونن این رو بفهمن. اگر ما بگیم تنوع در فهم ها وجود داره، اصلا راه انتقال فهم و معانی بسته میشه، مفاهمه دیگه اتفاق نمیفته. برها از یه طرف دیگه ممکنه کسی بگه آقا در جملات یه معنا فعلیت داره، بقیه بالقوه است. ولی پاسخ این هستش که کار مفسری نیست که صورت‌های معانی دیگه‌ای رو، معنای دیگه‌ای رو از مقصود گوینده بفهمه، بلکه باید منظور گوینده رو پیدا بکنه و متوجه بشه. برها متن‌ها یک دست نیستن، یک سطح نیستن، بعضیشون روشن‌ترن، بعضیشون آسان‌ترن، ولی به این معنا نیست که همه فهمان تفسیر می‌خوان. نه. اگر یک متنی باشه که به راحتی داره با ما حرف می‌زنه، دیگه نیازی به تفسیر خاصی نباشه. و حتی تفسیر هم خودش باید روشن باشه، بی‌ابهام باشه. از آیات قرآن محکم داره، متشابه داره، آیاتی هستن که محکمن، یعنی رک و راست داره حرف میزنه، آیات متشابه داریم که داره با مثال بیان میکنه، ما نباید اون مثال رهزن بشه و ما رو گمراه بکنه از معنای اصلی که در آیه وجود داره. به هر حال قرآن کریم و ادیان برای تزکیه و تعلیم آمدن. اگر اینجوری باشه که در حقیقت اینا یه طوری باشه که چند وجهی باشن، چند بعدی باشن، چند زاویه‌ای باشن، این دیگه هدایتگری درشون ایجاد نمیشه. خب صورت سوم از فهم مطلب درباره بحث اینکه آیا ادیان متعددن، هر متعدد هست یا نه، شمول گرایی است. یکی انحصار گرایی بود که جواب دادیم
تبیین کردیم، نقد کردیم، یکی کثرت‌گرایی بود یا هم پلورالیسم که بیان کردیم، دلایل رو آوردیم، دلایل رو نقد کردیم، و اینجا هم شمولگرایی مطرح میشه. شمولگرایی در حقیقت بحثش این هستش که یک دین حق وجود داره و ادعاهای ادیان هم درباره واقعیت صدق و کذب برداره، یعنی میتونی بگیم کدوم درسته کدوم درست نیست، و همه ادعاهای متعارض ادیان هم نمیتونه صادق باشه، قطعا بعضیشون درسته بعضیشون اشتباهه، و حق مطلق هم یکیه، راه اصلی هم همون دین حقه، ولی بقیه ادیان تفاوتش اینجاست با انحصارگرایی، بقیه ادیان تا اندازه میتونن رستگار بشن پیروانشون، بقیه ادیان پیروان بقیه ادیان میتونن تا اندازه رستگار بشن، یه شاهراه هست، ولی بقیه راه‌های فرعی هم تا اونجا که به اون شاهراه نزدیک باشن میتونن از حقیقت بهره‌مند باشن و رهروان اون دین هم اهل نجات باشن. چند تا صورت مختلف داره این شمولگرایی، شمولگرایی چند تا صورت مختلف داره، چهار تا صورتش رو اینجا بیان کرده و راجبش در حقیقت صحبت کرده. یکی این که شمول عف، بگیم برای یه دین وجود داره، همه ادیان بقیه هم در گمراهی هن، ولی خداوند آمده چکار کرده؟ آمده اینها رو عف کرده، یعنی به بقیه گفته که حالا شما معافید، یعنی ما شما رو بخشیدیم، به این معنا در حقیقت شمولگرایی رو مطرح بکنیم. صورت بعدی شمولگرایی دلایل شمول به دلایل به دلیل حقایقه، یعنی یه دین حق وجود داره، مثلا دین الفه، دین یک، بقیه ادیان هم حقیقت بهره دارن، باطل محض نیستن، ولی به همون اندازه‌ای که حقیقت تو دینشون وجود داره و نقطه اشتراک با دین الف یا دین یک دارن، از سعادت بهره مند میشن. صورت سوم شمول، شمول کفاره است، که یه جمله رو از جناب روینر نقل کرده که گفته که در دین مسیحیت فقط مسیحیت حقه، و در حقیقت در حضرت عیسی که تجسد پیدا کرده ایجاد شده، ایشون رنج کشیده، مصلوب شده نعوذ بالله، و از طریق حضرت عیسی میشه رستگار شد، و حضرت عیسی در حقیقت اینکه رنج کشیده و به صلیب کشیده شده کفاره گناهان همه است، و همه در نتیجه نجات پیدا میکنه، حتی کسانی که عیسی رو نمیشناختن، که در حقیقت مسیح اینا به اینا میگه مسیحی های بینام کنه، اینم یه حرفی زده. چهارم نسبیت در بهرمندی از حقیقت که با دو نزدیکه، این هم تصویر چهارم اینه که ادیان از قدیم که موندن بالاخره از حقیقت بهره ای دارن، همه به یه اندازه حق نیستن، از حق مطلق تا باطل مطلق یک مسیر طولانی، هی کم کم حق کم شده، باطل زیاد شده، رسیدیم باطل مطلق. پس ادیانی که دو سر این طیفن، بین این دو سر این طیفن، از حقیقت بهره مندن، به اون اندازه که از حقیقت بهره مندن، در حقیقت تونستن ادیان در حقیقت پیروانشون رو به اهل نجات و اینها برسونن، که اینه برای بحثای مفصلی است که آورده مطرح کرده. مطلب بعدی این است که دعوت دینی درست است یا درست نیست، که مؤلفین گفتن ایمان سه تا بُعد درونی و ذهنی و بیرونی داره و تو همه این ابعاد باید بتونه خودش رو روش بده. پس اگر ما دینی داریم که تو هر سه بود میتونه روش بده انسان رو، باید این در حقیقت دین ادیان رو به این دین دعوت بکنیم، آدم ها رو به این دین دعوت بکنیم، و در نهایت معیارهایی رو برای ارزیابی ادیان پیشنهاد کرده کتاب، که 8 تا راه هست. یکی این که ما مطالعه بکنیم بنیانگذاران این ادیان رو، رهبران ادیان رو، ببینیم اینا چطور بوده، از طریق اونا بفهمیم، که اشاره میکنه که ما غیر از پیغمبر از بقیه بنیانگذاران ادیان خیلی اطلاعات زیادی نداریم. راه دوم این هستش که ارزش‌های انسانی رو که ایجاد کرده یا فرهنگ و تمدنی که ایجاد کرده اینا رو بررسی بکنی، که اشاره میکنه که ممکنه اینم باز خیلی راه درستی نباشه، به دلیل اینکه تمدن اسلامی در اوایل خیلی خوب بوده، بعدی که تمدن اسلامی از بین رفته، اینم نمیشه روش تکیه کرد. سه اینی که
توی جهانبینی و اعتقادات یک دین ناسازگار تعارض باشد یا نباشد، این هم یک ملاک برای داوری است. چهارم اینه که دین نباید راه تصدیق و فهم رو مسدود کرده باشه. و پنج این که در حقیقت یه موضوع خاصی رو حل کرده باشه. شش این که با دستاوردهای بشری تعارض نداشته باشه. اون چیزایی که واقعا دستاوردهای حقیقی بشر هست که تو بحث علم و دین اینا رو مطرح کرد. هفت اینه که دین باید ذاتاً سند و اعتبار و ثبات خودش رو تضمین بکنه. یعنی فرضیه‌هایی که میگه، مباحثی که مطرح میکنه، اینها طوری باشن که ذاتاً قابل استناد باشن. مثل قرآن کریم که خودش داره خودش رو اثبات میکنه. و در نهایت هشتم اینه که این نظام های دینی باید با دریافت های وجدانی و پایه های انسانی اخلاقی همخوان باشن، انسان رو تعهد آور بکنن، مسئولتر بکنن. این باید با حوزه اخلاقی سازگار باشه. به هر حال مطالبی که عرض شد، عرض کرده مطالب واقعا تخصصی است و مشکلی است. به نظر میرسه که اینها باید خیلی مفصل رو هر تک تک گزاره‌ها و جملات باید فکر کرد، مطلب داره. و کتابای مثل عقل و اعتقاد دینی و کتابای جان هیک و کتابای کلام جدید کلا تو این حوزه کمک میکنن برای فهم بهتر مسائلی که عرض شد، که میتونه در حقیقت قابلیت ارائه رو در حوزه‌های مختلف دینی و الهیاتی داشته باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.